برگردیم به مسئله موضوع دیگه و اون مصلحت های مختلف و انگیزه های مختلف و تشکیلات. به نظر من جای خوشحالیه که آدم ها میتونه حرفشون رو بزنن و بگن به نظر من باید برم خارج. جای خوشحالیه که تون تو تشکیلات بگه من نگران حال خانوادم هستم. جای خوشحالیه که یه نفر میتونه به رفیقش بگه من این حرفتو قبول ندارم و هنوزم برای خود شخصیتی باشه و رابه. به نظر من فضایی که به وجود اومده تشکیلات فضای آزادتریه. الان خب یه درجه باید این آزادی به تدریج قوام بگیره و توی کدا و نرمای تشکیلاتی جا بگیره، ولی نفس این که امروز افراد انگیزه هاشون و مسائلشون و مشکلاتشون و درداشون رو میگن به نظر قدم به پیشه، خود این موزلی نیست. ثانیا فکر میکنم چیز عجیبی باشه که یه تشکیلاتی وقتی میرسه به یه نقطه اطفال به این تعیین کنندگی تردید توش به وجود بیاد، ابهام به وجود بیاد توش. و بازم خوشحالی من اینه که در شرایطی ما با این تون پیچه روبرو میشیم که در حالی که ابهام به وجود میاد اجبار توی سطوحی، صد برابرش توی سطوح دیگه دید روشن وجود داره که ما باید چیکار بکنیم. و اگه همین ابهام رو که حاصل شرایط عینیه، حاصل وضعیت‌های عینیه، حاصل موقعیتی است که تو منطقه به وجود اومده، حاصل محدود انقباضی است که ما بل اجبار به دلیل شرایط عینی با شروع شدیم، همین ابهاماتو میذاشید جلوی برای شرایطی که خطی هم که می‌خواست پاسخ بده بهش فقط با تهیج در مورد رزمندگی می‌خواست پاسخش بده، ما عاقبت خوبی نمی‌داشتیم. الان در مقابل این وضعیت دید روشنی وجود داره تو اکثریت تشکیلات که ما خطمون معلومه، کارمون معلومه، این دوربندی ها معلومه و جواب این ابهامات اینه. و جای خوشحالی که خطی وجود داره که با این ابهامات و مشکلات همدردی داره و شرایط پیدایشش رو درک میکنه و میخواد پاسخ درست و انسانی بده بهش. اگه این وضعیت در اون حالت خشک و کم سیاسی چند سال گذشته ما باش روبرو میشدیم، به نظر عکس‌العملی که از در مقابل این ابهامات میگرفتیم عکس‌العملی بود که بیشتر به تشتت دامن میزد و به بیخطی و به ابهام دامن میزد. در صورتی که الان جواب روشن میدیم به رفقایی که در مورد وضعیت عینی دچار سوال میشن. و من از این نظرم فکر نمی کنم مشکلی باشه، فکر نمی کنم حتی این تحلیل درستی باشه. به نظر من نهایتا برمیگرده به این شرایط عینی، عکس‌العملی که تو تشریحات به وجود آورده، تردیدا و ابهاما، کنارگیری برخی رفقایی که میتونستن کار جدیدتری صورت بدن، تجربهشو داشتن، همه اینا جزء واقعیت که ما باش روبرویم، جزء مشکل ما، جزء تعریف مسئله‌ای که ما بهش جواب بدیم. و اگه ما دقیق نگاه بکنیم ببینیم پس ضعف رو نباید اونجا جستجو کرد، باید اونجا جستجو کرد که اون نیرویی که پاسخ داره و میتونه این پاسخو بده، چرا پاسخ این ابهامات و مشکلاتو بده، اون نیرویی که میتونه برطرف کنه چرا موفق تر از این نیست، چرا به سرعت این کارو نمیکنه و چرا نتونسته این جوابای عملی و مادی رو زودتر بده. به نظرم نمیشه گفتش که به دلیل وجود مسائل زیاد ما تشتت داریم. اگه مسائل زیاد باشه و پاسخ هم به هم اندازه زیاد باشه و نیروی پاسخ دهندش هم آماده باشه، خب مشکل پیش نمیاد. مشکل اینه که نیرویی که پاسخ شود بده آماده نیست. من فکر میکنم وضعیت فعلی بنابراین به یه معنی برمیگرده به خود چپ، برمیگرده به اینکه چپ چقدر آمادگی داره پاسخ کنارگیری فلان رفیق با تجربه، تردیدایی که تو فلان دل فلان رفیق به وجود میاد یا دلنگرانیایی که فلان رفیق از سلامتی خودش و رفیق دیگه‌اش و خانواده‌اش داره، اینا رو به درستی پاسخ بده. و اینجاست که به نظر من باید به خودمون نگاه بکنیم و اگه ملامتی هست باید خودمون رو ملامت کنیم. ما مسبب مشکلات تشکیلات نیستیم امروز. ما اگه جریان چپ نقشی داشته این بوده که به این مشکلات که خواه نخواه در همین ابعاد به وجود می اومدن و به وجود اومده بودن که چپ به وجود اومد در مقابلش برای پاسخگویی بهش، چپ خاصیتش اینه که پاسخ بده. اگه ضعفی هست تو اینه که این پاسخ‌ها رو به موقع با قدرت کافی و با انسجام کافی نمیده. برای این باید برگردیم به بحث آمادگی چپ. همونطور گفتم چپ مسبب مشکلات نیست، مسبب مشکلات بیرون چپه. اینا رو پای چپ نمیشه نوشتیم مشکلاتو، ولی چیزی که میشه پای چپ نوشت اینه که تو که پاسخشو داری، تو که جوابشو میدونی، تو که راه حلاتو مشخصه برات، چرا با قدرت عمل و با استرکام این پروسه رو در این مدتی که فرصت داشتی جلو نبردی و چرا اجازه دادی این تشتت طول بکشه؟ چون به حال نفس تشتت اشتراک ناپذیر بود، توی تشتت اصلا چپ اومده سر کار. و سوال اینه که چرا نتونستیم به صورت اون جمع و جوری که امروز میگیم باید بکنیم توی این چند ساله بکنیم و چرا انقدر تدریجی بوده، چرا انقدر کند بوده؟ اینجا من برمیگردم به بحثای همون دوره و به نظر من اون نامه‌ای که ما بعد از پلنوم 16 هم نوشتیم برای تشکیل تمام حقیقت این مسئله رو پیش بینی کرده و بیان میکنه. اگر در اون مقطع چپ درک میکرد و هر زمانی بعدش اگه درست درک میکرد که وظیفه‌اش نه تعمیق بیشتر از این خطوط و که مقابل قرار دادن تشخیص ها و نظر ها و به صورت تعمیق شکاف ها، بلکه تو سازمان دادن یک حرکت از بالا و یه حرکت تشکیلاتی برای پیش بردن نقشه هاشه، به نظر ما تو این وضعیت قرار نمیگرفتیم. من مسبب این وضعیت رو، یعنی به اصطلاح اون عاملی که باعث شده این وضعیت کش پیدا بکنه رو توی جان افتادن این بست و سطح کل چپ میدونم و توی لاغل توی بخشیش که میتونست کارساز باشه. به نظر من یه بار دیگه اون نامه رو بخونین، داره میگه که اگه چی کار بکنین این انسجام امروزی از بین میره، اگه چی کار بکنین، اگه ادامه بدین به چه روشی چند دستگی ها به وجود میاد، اگه ادامه بدین به چه روشی به صلاح اتوریته برای رهبری خودتون باقی نمیذارید، اگه ادامه بدید به چه روشی نمیتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. و یه بخشی از اون هشدارا و غیره به نظر من نشون داده که درست بوده و حقیقتی بوده. ما یکی از بحثای اصلیمون این بود که بابا جان شما بر مبنای تناسب قواهای معین و پلتفرم معین پیروزی به دست آوردید، از علامت سوال گردن کادرها و رهبراتون آویزون نکنید. امروز صورت مسئله اینه که کافر اتوریته نداره. خب من سوال اصلی ما اینه، این اتوریته چرا نداره؟ ترکیبشون نگاه بکنید، به نظر من قوی ترینه و کمیته رهبری اصلا این کمیله داشته. خب ما داریم وقتی میگیم قوی تر همینطوری به هیکل آدم ها نگاه میکنیم، که به این نگاه میکنیم که میخوان چه کار رو پیش ببرن، با چه مسائلی رو برون، چه جوابی دارن بهش میدن. از نظر تجربه این رفقا از قدیمی ترین رفقای تشکیلات ما هستن. چرا اتوریته ندارن یا چرا کم دارن اتوریته؟ به نظر من اتوریته رو چپ باید بهشون میداد، نداد، و الان به نظر من تو فرصتی که هست باید بده، مستقل هر ضعف خطا و اون چیزی که با نظر دیگری سرخط نبودن و روش قدیم کار کردنه. من این که توی پروسه به اصطلاح تحول رادیکال شرکت میکنم و میدونم دامنه حرکت من تا اینجاست و اینجا دیگه باید بشنم سنگرام محکم کنم، نگاه میکنم به رهبری که اون موقع میتونم شرک بدم و اونو میذارم و میگم رهبر منه و میگم پشت برنامهش به خط میشم و دیگه خودم شروع نمیکنم پایشو اره کردن. ولی این اتفاق افتاد به نظر من، و اون رفقایی که به نظر من اینو درک نکردن، اونا بودن که ذهنی گرانانه به برخورد چپ و راست و تشکیلات نگاه کردن، فردی نگاه کردن، فکر کردن مسئله بر سر اینه که ما این مضمون این بحث رو تا کجا کش بدیم و تا چه حد اکمل گرایانه این مثلا بخوام که فلان سیاست همین امروز اجرا بشه. ما اینو نفهمیدن که ما داریم از تقابل قوای بین خطوط حرف میزنیم، از گرفتن سنگرهای تشکیلاتی حرف میزنیم، از این داریم حرف میزنیم که نقش عمل پیاده بشه و غیره. و به نظر من از روز اول علامت سوال زیادی آویزون شد گردن همون صفی از چپ که وظیفه داشت با توجه به موقعیتش و تشکیلات این خط رو پیش بره. این یه بخش اصلی مسئله است به نظر من. بخش دیگه‌اش تمام برمیاد به خود اونایی که سر کار بودن. من فکر می‌کنم اونا میتونستن برن بهتر برن برای انسجام دادن به چپ و این کار نقطه ضعف جدی داشته. در مجموع به نظر من چپ باید به خودش نگاه بکنه، پشت دست خودش بزنه و خودش رو جمع جور کنه برای اینکه از این شرایط دیگه درست بیاد بیرون. و اون کاری که در گذشته نشده به نظر من باید در فرصت کوتاهی همین الان بشه. مثلا این قطعنامه خطاب به چپه و تعهد من از چپ میخوام اگه صدها رفیق غیر فراکسیونی، کسی که اعتقادی به حسن من نداره، اینا که هزار یه عیب و ایراد ما میبینن و هزار یه ممکنه بخوان تمام تقصیر شرایط یا حتی تقصیر شکل اتفاق افتادن جنگ بین ایران و بین عراق و آمریکا هم گردن ما بندازن، من به اونا کاری ندارم. اگه صدها نفر از اونام نخوان امضا کنن و نخوان تعهد بدن، مسئله برای ما اینه اساسا که آیا داریم ده ها نفر چپی که تعهد بدن، و اگه اینا بدن و اگه این دنیا رو از این سوراخی ببینن و از این دریچه ببینن که من توی این قطعنامه سعی کردم نشونشون بدم، من قصه ندارم. فکر می‌کنم همون ده ها نفری که پاجلو میذارم برای آینده تضمین آینده ما و به خط کردن بقیه کافیه. بنابراین میگم این فراخانی در اینی که فراخانی به کل تشکیلات که شرایط درک کنه، جهت اصلی صحبتش با چپیه که برای مدت چندین ماه شاید یک سال خورده فرصت داشته خودش رو جمع جور کنه، روح شرایطش رو درک کنه، به جای اینکه تو به مضمون بحثا خیره بشه و رو نکات فرعی بحثا خیره بشه و زیر ذره‌بین بذاره هر حرکتی رو و اونو با شاخصهای پرنسیپی خودش مقایسه بکنه، روح شرایط رو درک بکنه و بفهمه که چقدر بکنه خطا با اون چپه و اون چپ الان به نظر من دیگه روح شرایط درک بکنه سخت راستش الان کسی روح شرایط درک نکنه الان دیگه جای این نیست که حتی از دور توی صف کسایی که میخوان کمال رو موزه سوسیالیستی کارگری باقی بمونه و میخوان از این دوره بیرون سالم بیرون بیاد معتبر و سرفراز بیرون بیاد اگه حتی از 100 کیلومتری توشون یه ترک مشاهده بشه به نظر من درست نیست من شخصا با من آدمی که هزار یه ملاحظه دارم راجع به کار این رفیق و کار اون رفیق دندون رو جیگر میذارم میذارم تو دل خودم بمونه اون ملاحظات برای اینکه بتونم تو این دوره توی در مقابله با هزار یه نیروی خارجی و هزار تهدید خارجی و مخاطره خارجی یه پدیده صلح به یه پارچه به نظر بیاد صف سوسیالیستی کارگری تو کردستان و صف چپ تو کردستان بنابراین روح این مسئله اینه که هر اختشاشی الان هست هر تشتتی هست هر تشخیص و هر باوری هست راجع به ارزیابی از کافره و غیره الان اینا همه برمیگرده به این سوال آیا علی رغم همه اینا خودتون رو توی اون صفی میدونید که میخواد امروز برنامه‌ی دورنمایی که تصویر کردیم این تشکیلات از یکی از خطیرترین لحظات تاریخ خودش سرفراز عبور بده یا نه یا اینکه هنوز تصمیمتون اینه این رفیق یا اون رفیقا هنوز تصمیمتون اینه که بحث رو ببرید اونجا که کی در چه تاریخی چه تحریر و غلط پیش برده و چه روشی داره تبلیغ میکنه یا با چه روشی ترویج میکنه یا چقدر سر خط هست در مورد کار تکش یا نه به نظر من این بحثه که افق محدود نگرش محدود نمایندگی میکنه اگه ما به اصطلاح این پدیده یک پارچه رو پیدا کنیم و این تشکیلات رو دست بگیریم و از این پروسه عبور بدیم فرصت دنیا رو داریم برای اینکه بشینیم و بفهمیم در سال مثلا 68 یا 69 کی میواست تکش رو به چه سمتی میبرد و نبرد یا کی میواست برخوردش و فلان رفیق چطوری باشه و نبوده اون موقع فرصت دنیا رو داریم ولی الان به نظر من این فرصت وجود نداره و اصلی فرعی کردن مسائل تشخیص مهم از غیر مهم به نظر من همیشه شاخص یه آدم سیاسی و لنینیست بوده و الان من دارم میگم بس من اینه چند نفر تو این تشکیلات این تشخیص حاضرم بدن من شخصا در مورد کارفره کومله در مورد رهبری کومله در مورد اشخاصش تردید ندارم تو همه نامه ها و تو بحث هایی که شنیدم هنوز ندیدم کسی بگه من از اینا صالح ترم راستش هنوز ندیدم کسی ادعا کنه که من از رهبری صالح ترم کسی بگه که من میبرد جامعه نباشم و اگه کسی بگه راستش بس من اینه خب رفیق عزیز باید برای کنگره هفتم خود حاضر کنی دیگه یا عضو کمیته مرکزی هستی برای کافره باید خودتو کاندید کنی دیگه نمیتونیم همینطوری با توجه به اینکه کی خودشو سالدار میدونه رهبریمونو عوض کنیم رهبری ما اون چیزیه که الان رهبری ماست و سوال اساسی اینه آیا رهبری ماست یا رهبری ما نیست با همه خطا و نواقصش به نظر من کافره کمونه رهبری ماست در کردستان میتونیم بشینیم سر ایباش صحبت کنیم حاضر نیستم امروز سر ایباش صحبت کنیم به نظر من کسی که امروز میخواد بشینه سر ایبای کار رهبری خودش رهبری خط خودش صحبت کنه تو کردستان امروز تو تاریخ 15 ژانویه که پس اون فرداست به نظر من هیچی راجع به مبارزه سیاسی و ضرورت اتحاد و ضرورت اصلی فرعی کردن مسائل درک نکنه داره اشتباه میکنه و به نظر این جور اشتباه است که ما رو به این روز انداخته چه در بالا چه در پایین نمیگم فقط چپ در پایین یه رهبری بلوری در بالا رو خراب کرده میگم بالا و پایین هر دو این وضعیت رو درست درک نکنه الان باید درک کنن روی بحث انسجام و تشکیلات خیلی چیزا میشه گفت من خیلی حرفا دارم ولی همونطور گفتم واردش نمیشم بحث من اینه که هر انتقادی از بحث سازماندهی نمایندگی از بحث اعزام اردوگاه چه به طور شد کی در مورد تقسیم اردوگاه چی به کی گفت که نیواست میگفت و چی فکر کرد که نیواست فکر میکرد تو سازماندهی رادیو تو سازماندهی نیروی نظامی تو هر کدوم از این بحثایی که بشمونیم ما میتونیم بعدا بحث کنیم بفهمیم واقعا اشکال تاسیسیمون چی بوده هیچ کدوم اینا به نظر من اجازه نمیده مجاز نمیکنم من بیام تو این مقطع بگم رهبری تشکیلاتم تو کردستان برام زیر سواله برای اینکه به طور سیاسی نیست جهتش نیست اینا کسایی که این جهت آوردن تو تشکیلات داشت دفاع کردن در مقابل همون کنارگیریایی که یه دیگه دارم میگن اون خلا رو پر کردن اگه خلا به وجود اومده اینا اونایی که پر کردن و من شخصا نمیشینم هر روز یه نفر بذارم زیر ذره بین جهتشو نگاه میکنم حسن نیتشو نگاه میکنم تلاششو نگاه میکنم و اگه به اینا نمره بدیم این اجازه رو من میده بگم این رهبری تشکیلات ماست رهبری خط ماست تو کردستان همونقدر ابداری که هر کدیم ما تو عرصه تشکیلاتی خودمون و تو کاری که به خودمون سپرده شده کاری سخت‌تر رو بیشتر اشتباه میکنه در این شک نیست پس فراخوان من به چپ خیلی ساده است. آقا جان جمشین بریم پشت راه اولی تشکیلاتتون، این دوره رو بگذارونیم، این دوره بستر بگذاریم با اعتبار، لطمه نخورده شریف سالم بیایم بیرون. فرصت تمام فرصت تو عالم رو داریم بعدش که بشیم راجبه کنگره هفت قطنامه های بعدیمون ترکیب های بهترمون حرف بزنیم. از رهبری کمونه روی من اتوریته داره، اگه رفیق دیگه این مثل نافه کنه اتنا روی اونم اتوریته داره. یه مسئله دیگه این که اتوریته هم زیادی تو تشکیلات ما به اصطلاح مثل مرجع تقلید و تو مذهبی بهش نگاه میشه. اتوریته قرار نیست رفیقی که تو تشکیلات ما پشترش نماز بخونه که اتوریته، بخشی از اتوریته اتوریته پست تشکیلاتیه. خیلی از افرادی که تو شهر کار کردن میدونن که ما نمیدونستیم مسئولی که میاد سر قرار اون با بعدش چی کار میکنه، چی تیپ آدمی. اونجا چشمون تو چشم همه، هر برخورد به همدیگه رو نمره میدیم. اتوریته یه مقدارش مال پست سازمانیه. اتوریته نفس کافره، یعنی اتوریته نفس مسئول رادیو، یعنی اتوریته نفس فرمانده نظامی، یعنی اتوریته. نمیتونم بشینم و شروع کنم هر کی تکیلی کارنامه برای افراد درست کنه و بهش نمره بده. بخش زیادی از اتوریته فعال باید برای من سوسیالیست، برای من کمونیست حزبی تعریف شده باشه. اینکه هر کسی رفت تو پست فرمانده نظامی دستور بده، من میرم اون دستور رو گوش میدم و دیگه اشکال تو کارش نمیارم. اگه میخوام فرمانده نظامی رو عوض کنم، راه خودشو داره توی حزب سیاسی. میخوام بگم بحث اتوریته یه مقدار زیادی از قدیم تو کومله به اصطلاح با محض محبوبیت قاطی بود و گویا کسی که اتوریته داره اون کسی که محبوب باید باشه یا بتونه همه رو نگه داره. یه مدار خاصیت تشکیلات علنی، یه مدار خاصیت تشکیلات نظامی این خواص. ولی به عنوان سوسیالیست حزبی هر کی فردا بیاد تو کمیته مرکزی یا تو دفتر سیاسی یا بیاد بره تو ارگان فلان، از نظر من رو من اتوریته داره و من سعی میکنم کارش ساده کنم برای پیش برده وظایفی که باش توافق کردم. من این گفتم فراخوان من روشنه به رفقا. امید من اینه که عده زیادی این فراخوان جواب مثبت دادن، ولی خواهش من اینه که کسی که ته دلش با این فراخوان نیست امضا نکنه. اینو هیچ اتفاقی نمیفته که ضرر تمام. کسی که دلش با این حرف نیست امضا نکنه. همه درک میکنیم، ملاحظات چه درک میکنیم، ولی یه چیزای ابجکتیو هم تو این قطعنامه هست. چه دلت با این قطعنامه هست چه نیست، فردا آمریکا به اون منطقه ممکنه حمله بکنه، هواپیماش بالا سر ما بلند میشه، غذا کم میشه، هزاری اتفاق میفته که فقط یه صفحه آدمایی که واسه همدیگه ارزش قائلن و واسه اتحاد و یگانگیشون توی شاید ارزش قائلن میتونه ازش عبور کنه. ملوک و توایف نسخه برای شکست در منطقه. بنابراین حتی اگه دلتون با این قطعنامه نیست، به نظر من لازمه که دیسیپلین ناشی از این قطعنامه رو همه قبول کنیم و چون این برمیگرده به خودمون، برمیگرده به همون منفعتی که هر کدوم از ما میخواد دنبال بکنه. فراخوان من به چپی که این قطعنامه رو امضا میکنه که بعد از اون این دیسیپلین رو بخواد و این دیسیپلین مورد اجرا بذاره، برای اینکه تو این کار از خودش دفاع نکرده، از جون آدما دفاع کرده، از سلامت کسایی دفاع کرده که حتی حضورشون بین ما به اختیار خودشون نبوده، بین ما حتی به دنیا اومدن بعضیشون، از فردای کمال دفاع کرده. اگه چپ از دیسیپلین و از پیاده شدن برنامه و خطش و از تبعیت از دستوراتش به اصطلاح اگر این تأکید بکنه، از خودش دفاع نکرده، سکتاریستی عمل نکرده، استالینیستی نیست، این دفاع از حیثیت و حرمت و اعتبار کومله و از موجودیت تمام آدمای توشه و ما وظیفه داریم اینو بخوایم. هر چند تایی که امضا کردن پایین به نظر من موظفن که اون تعهدات که این قطعنامه ایجاب میکنه از همه بخوان. رفقایی که با ما اختلاف دارن که هیچ چیز عجیبی نیست گفتنش، بله یه تعدادی از رفقا ما اختلاف دارن تو این حزب، ازشون میخوام اونا هم روح این شرایط درک کنن. من از رفقایی که به اصطلاح فاصله اسم میکنن میخوام بلوک درست نکنن در این شرایط در مقابل کافره کمله. میخوام حمایت فعال سیاسی بکنن از رهبری که این تشکیلات داره. رهبری که این تشکیلات برای عبور از این شرایط داره رو باید ازش حمایت کرد که بتونه این تشکیلات از این شرایط عبور بکنه. اگه کسی دعایی رهبری داره، اگه کسی دعایی داشتن خط بهتر داره، لطفاً اینو در نشست‌های تشکیلاتی که درش رأی میگیرن، کاندید میگیرن، انتخابات میکنن بس کنه. تو صحن تشکیلات، تو صف ارگان تشکیلاتی یه رهبری داریم و اون کافر کمال است و هیچ بلوک تلویحی و ضمنی برای خط دادن به بخشی از تشکیلات ایجاد نشه. و از انتظار از هر کادر مبارز و رزمنده کمال که با ما اختلاف داره اینه که انقدر سیاسی و حزبی باشه که بفهمه تو این شرایط رهبری تشکیلات را تقویت کرد و بعد اتوریته شد به رسمیت شناخت و چوب لاچرخش نذاشت و دو دلی نسبت بهش به وجود نیورد. بیشتر از هر چیز کار خود رهبری کومل و صف چپ و مبارز تو کومل است که اجازه نده یه همچی فضایی به وجود بیاد و از رهبری خودش در مقابل هر جور دودلی و تردید دفاع بکنه و از سیاست که داره میمونه چلو. چند تا نکته دیگه دارم. وقوع جنگ ما رو با یه شرایط مشخصی روبرو میکنه که من رو بعضی جنبه هاش میخوام توجه رفقا رو جلب کنم. یکی این که ببخشید قبل از این یه نکته هم بگم، این شرایط به اصطلاح جلو اومدن و انتقاد رو فرعی رو کنار گذاشتن و به اصطلاح برخورد یه پارچه از جنس برخورد شرایط اضطراری کردن، این طبعا دوره‌ای داره. یه موقعی هم میشه تحلیلمون نشون بده که خب نه جنگی شد یا جنگ شد تموم شد اتفاق خاصی نیفتاد یا ما از این دوره اومدیم بیرون، ثباتی وجود نداره، فعالیت روتینمون شروع شده. اون موقع هم میشینیم قطعنامه میدیم و میگیم آقا الان شرایط فرق کرده، الان باید میشه انتقاد کرد، میشه انتقاد به اینستیتوت مطرح کرد، میشه کنفرانس و سمینار گذاشت و میشه مثلا گفتش که رهبری اشتباه میکنه، باید ترکیبش رو تغییر داد، میشه اینا رو گفت. با من چپی در رابطه با خودمون دارم میگم و اون موقع هم با یه قطعنامه برمیگردیم به شرایط. میخوام بگم که ما بحث مقابله خطوط، بحث مقابله نظرات مختلف، بحث مقابله تشخیصات مختلف تو حزب کنار نذاشتیم. اون چیزی که ما داریم میگیم اینه که همه این اختلافات در مقایسه با اون چیزی که امروز مورد بحثه، یعنی کومله و آیندهش و اعتبار و سرفرازیش تو این دوره، فرعیه. ما به سهم خودمون که به خیلی چیزا انتقاد داریم به عنوان چپی، به عنوان کراکسینگ تو این تشکیلات، تو این قطعنامه گفتیم که میذاریم کنار بحثمون. وقتی هم بفهمیم که دوباره میشه مطرحش کرد، با یه قطعنامه و به سرکه شست و رفته این کار رو میکنیم. در مورد مخاطرات من از اینجا راه دور نمیتونم چیزی بگم که اونجا برای شما تازگی داشته باشه. فقط ارزیابی خودم اینه که بمباران فشورده منطقه یه احتمال واقعیه. آمریکا امیدشو به این بسته و مقابله با بمباران روزهای اول یکی از نکات اصلی حفظ خوده، حفظ فیزیکی خوده، و این باید برش برنامه داشت، نه فقط پناهگاه غیره، باید به سرعت بشه از این پناهگاه استفاده کرد و باید آمادگی داشت که ما قربانی این بمباران نشیم و تلفات ندیم. فکرم تمام تجربه که دو بمبارانهای قبلی داشتیم باید استفاده بشه و مهمتر از همه اینه که هر کسی تو اون شرط وظیفه خودشو بدونه. بحثی که اینجا داریم اینه که آرایش استراری باید تو تشریحات وجود داشته باشه، از یه تاریخی این آرایش استراری مبنا قرار میگیره. یعنی من به جایی که بگم من نویسنده رادیو هم یا بگم من مأمور تکشم، بگم من تو تیم سرپرستی کودکانم، من تو تیم تدارکاتم، من تو تیم پزشکیاری و به اصطلاح آمبولانسم، و اینا هویت تشکیلاتی اصلی ما رو تشکیل بده در از یه تاریخی تا یه تاریخی، و ارگان های تشکیلاتی با یه مینیمومی از افراد تمام وقت و به اضافه کار نیم وقت همین رفقایی که توی ارگان های بسیار استراری هستن کارشون رو پیش برن. این ممکنه دوره خیلی کوتاهی باشه، ولی تو این دوره کوتاه ما باید مثل خودمون رو مثل یه شهر زیر حمله، مثل یه کمپ زیر فشار سازمان بدیم. و به خصوص این هم یادآوری میکنم، ما معمولا آماده باشه اون آماده باشه پیشمرگانه است، یعنی آماده باشه نیروی جنگیه، در صورتی که الان این آماده باشه که ما داریم میدیم مسائل غیر نظامی زیادی داره، از تدارکات، از پزشکی، از سرپرستی آدمایی که کودکان و آدمایی که نمیتونن از خودشون به خوبی دفاع بکنن یا تحرک کافی ندارن، سنشون زیاده، نقص جسمی پیدا کردن و غیره. اینا مسائلی که یه شهر و یه کمپ با شروع میشه که آماده باشه فرض کن فلان پلتو فلان منطقه فرق میکنه. بنابراین یه مقداری آرایش ما باید منطبق باشه با دفاع یه شهر از خودش، با حفظ یه کمپ از موجودیتش و ارگاناش و افرادش. من خواهش ما این بوده با رفیق رحمان هم صحبت کردیم که روی این آرایش فکر کنم، اون روزی که به اصطلاح ممکنه